87 کیلو نیم دو ضرب به مجموع 502 کیلو نیم رسیدم.
درست.
این رکورد بعد از دو وزنه‌بردار روسی و یک وزنه‌بردار آمریکایی، من اونجا به مقام چهارم رسیدم. ولی خوشحالی من این بود که اولین وزنه‌بردار قاره آسیا بودم که از مرز 500 کیلو گذشتم و 500 کیلوی قاره آسیا به نام منوچهر برومند ثبت شد.
که یعنی حتی در سنگین وزن کسی نمیتونست اینو بزنه؟
نه دیگه، من تو قاره آسیا
یعنی سنگین ترین وزنه بود، در
وزنه بود که بعد از دو تا قهرمان روس و یه قهرمان آمریکایی که اونا هم مرز 500 رد شدن، من چهارمین نفری بودم که از قاره آسیا از مرز 500 گذاشتم، 502 کیلو نیم. و این رکورد سالها در قاره آسیا ثبت شده بود و جزو بهترین رکوردهای قاره آسیا بود این تو زمانی که بودم وزنه برداری میکردم.
درست. آقای برومند عزیز، من اگر اجازه بدید یه مقدارم حالا بیام تو فضای در حقیقت بازی‌های آسیایی. شما در بازی‌های آسیایی اشاره کردید که سنگین ترین وزنه رو در عنوان وزنه‌بردار آسیایی زدید. چه دوره حضور داشتید در حقیقت؟ چه سالی اومدید؟
بعد از مسابقات جهانی بازی آسیایی تایلند بود، اگه اشتباه نکنم 1972 بود تایلند.
72
بازی آسیایی.
بله.
من در اون مسابقه در دسته سنگین وزن شرکت داشتم و در همون مسابقه هم 490 کیلو وزنه زدم که سنگین ترین وزنه باز قاره آسیا بود و قوی ترین وزنه بردار آسیا بودم که به اون رکورد رسیدم و مدال طلا گرفتم.
یعنی در بانکوک.
بله، بانکوک تایلند.
خب الان شما در
طلا رسیدم.
58 نبودید؟
58
1958 که مسابقه در توکیو بود.
چرا دیگه، ژاپنم بودم.
ژاپنم بودید.
هفتم شدم تو المپیک.
آها. پس آره. شما از در واقع ورودتون به بازی آسیا 1958 که الان من خاطرم هست آقای صفا سنبولی بودن که اون موقع عضو تیم بودن، آقای تمرز بودن، آقای
پوردژم
بودن.
پوردژم من دیگه اون موقع مربی بودم که پوردژم تو تیم بود. پوردژم با
آقای پوردژم نه ببخشید آقای پیروی.
پیروی بود.
آقای پیروی
صفا سنبولی بود.
صفا سنبولی. آقای منصوری بود.
جلال منصوری بود. برای هریک تمرز بود.
فیروز پژمان.
اینا بله بازار
اینا وزنه‌برداری بودن که در حقیقت اون موقع رفتن 1958 توکیو.
بله، عنوان جهانی هم داشتن این آقایون.
درسته.
عنوان آسیایی هم داشتن.
آها.
که من اونجا در آسیا مقام اول رو کسب کردم.
ولی توی این مسابقات هفتم شدید.
نه، این بازی آسیایی نبود، این بازی های المپیک بود که من اشتباه کردم.
نه، اینی که من الان دارم میگم
این آسیایی بود، اول شدم اینجا.
آره، تاریخ وزنه‌برداری ما اینجا در حقیقت یه شگفتی هم براش حاصل
اینجا
شده.
اینجا من طلا گرفتم دیگه.
اینجا هم طلا گرفتید شما. خب من اینو دیگه
اسماعیل
علم‌خوا هم بود خدمتتون عرض کنم، اینجا بود که مرحوم نامجو هم در حقیقت شکست خورد دیگه. درسته.
آقای نامجو وقتی علم خواه اومد عضو تیم ملی شد دیگه ایشون رفتن کنار دیگه، دیگه وزنه نمی زدن.
رفتن کنار یا رفتن یه وزن بالاتر؟
نه دیگه کناریگیری کردن از شرکت در تیم ملی. البته من دقیقا یادم نیست، ولی میدونم که دیگه در مسابقات شرکت نمی کردن. علم خواه اومد عضو تیم ملی شد و در جای نامجو شد. بدون این که باش مسابقه بده آقای نامجو رفت کنار، انخا جایگزینش شد.
درست. خیلی خوب، بریم چند لحظه اتاق فرمان برمیگرد.
خواهش میکنم.
همچنان در خدمت استاد منوچهر برومند عزیز هستیم از پیشکسوتان وزنه‌برداری ایران با برنامه فولاد صد. آقای برومند عزیز، پس ما پرونده در واقع بازی های آسیایی 1958 رو با شکست آقای مرحوم محمود نامجو می‌بندیم، چون من چیزی که خاطرم هست ایشون به یک وزن، یعنی در واقع اومد به خروس وزن آقای نامجو و اونجا به شایکوکی وزنه‌بردار معروف ژاپنی باخت و مدال نقره گرفت. اما خب به هر حال ما نفر مثلا اونجا آقای پیروی در میان وزن طلا گرفته، بعد آقای منصوری در نیم سنگین، آقای رهنوردی در میان سنگین و آقای پژهان که فرمودید در سنگین وزن، اینها هم همه مدال طلا گرفتن. تاریخ طلایی ما در حقیقت 1958 توکیو بوده. اما جناب برومند، حالا بعد از این واقعه میرسیم به دهه 70، که حالا در دهه 70 در حقیقت تاریخ وزنه‌برداری ما با حضور وزنه‌بردارانی از نسل، حالا شاید بشه گفت دیگه نسل سوم، که محمد نصیری هست، نصرالله دهنوی هست، محمد ناصحی، آقای پوردژم، آقای کارگر نجات، آقای مهدی عطار اشرفی، آقای اکبر شکراللهی، آقای حافظ حسنی، و اینا در واقع وزنه‌بردارانی هستن که دهه 70 همچنان تنور وزنه‌برداری ما رو داغ نگه داشتن. از اینها برامون بگید.
بله، خوشبختانه تاریخی که شما فرمودین، من بعد اینکه 2 سال از قهرمانی وزنه‌برداری رفتم کنار، افتخار سرمربیگری تیم ملی رو پیدا کردم.
سالش رو میدونید دقیقاً؟
اینو افتخار همون سالهای
همون در واقع دهه 70.
بله دیگه، دهه 70 من سرمربی تیمای ملی ایران شدم و این اسامی رو که گفتیم، من افتخار مربیگری و معلم این عزیزان بودم، که من یادم از 7 سال من در کنار آقای نصیری به عنوان مربی خدمت کردم، کار کردم. آقای پوردژم، آقای درودیان بود که خدا بیامرزه فوت کرد،
خدا رحمت،
ناصحی بود، آقای والی بود، هوشنگ کارگرنژار بود و
آقای دهنوی بود،
آقای دهنوی، عطار اشرفی. من افتخار مربیگری این عزیزان داشتم و در کنار این عزیزان به رکوردهای، به مدالهای جهانی دست پیدا کردیم، به مدالهای آسیا دست پیدا کردیم و در کنار افتخارات این عزیزان ما یه مقداری مؤثر بودیم و دست داشتیم دیگه.
درسته. خب مثلا از آقای محمد نصیری، اولین تلاش 68 بود دیگه، درسته؟
بله درسته.
اونجا شما سرمربیش بودین؟
من نه، اونجا هنریک تمرا سرمربیش بود.
اونجا 1968
آقای تمرز در کنار بود که بعد تمرز میری کنار، من میام جای تمرز با عنوان مربی،
با عنوان سرمربی.
دو تا مدالی که نصیری گرفته بود، هنریک تمرز خدا بیامرزش نقش زیادی داشت در افتخارات نصیری، که بعد دیگه در کنار آقای نصیری بنده افتخار پیدا کردم که بیام بقیه افتخارات و مقامش رو در کنارش باشم و رکورددار دنیا باشن، طلا بگیرن.
درست.
و یه خاطره‌ای هم عرض بکنم که ما اولین گروه ورزشی رفتن خدمت امام خمینی، ما وزنه‌بردارا بودیم در قم.
درسته.
رفتیم خدمتشون
اول انقلاب،
2 ماه بود تشریف آورده بودن.
بله.
ما افتخار این داشتیم که اولین گروه ورزشی باشیم که بریم خدمتشون.
بله.
من یادم نمیری که وقتی رفتیم، بعد ما رو صف کردن دم اتاقی که میباش میرفتیم، امام تشریف میآوردن که اونجا گفتن من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم. یه چیز جالب گفتن این بود که فرزندان من، سعی کنید قهرمان نباشید، پهلوان باشید.
احسن.
که این خیلی جالب بود که من همیشه میگم 17 سالگرد غلامرضا تختی که سر خاکش تشریف بیارید، چقدر جمعیت میاد فاتحه میخونه میره. که ما الان قهرمانایی داریم که مدال افتخارشون بیشتر از تختیه، ولی این خصلت پهلوانیه اون غلامرضا تختی که این همه جمعیت بعد از چند سال که گذشته از فوتش میان برش فاتحه میخونن و به یادش میکنن میرن.
درسته. خب آقای برومند عزیز، در این مدت 10-12 سالی که به عنوان سرمربی تیم ملی، درست میگم؟
بله بله.
بزرگترین دستاوردها، موفقیتاتون چی بود با این نسلی که حالا اشاره کردیم بهشون؟
عرض کردم که مدالهایی بود که امثال نصیری ها آوردن، افتخاراتی که ما در قاره آسیا به دست آوردیم، یعنی تیمی که ما می رفتیم در آسیا مقام اولی داشتیم.
مثلا آسیا که منحصر به فرد در واقع در حقیقت همش طرفدار ما بود.
آره یعنی افتخار
هنوز چینی ها به اون صورت مطرح نبودن.
ما افتخار من این بود که در دنیا مدال هایی داشتیم، تک مدال هایی داشتیم، ولی در آسیا همیشه مقام اول داشتیم و قهرمانی رو تا زمانی که ما بودیم سعی کردیم حفظ کنیم مقام افتخارات آسیا رو. عنوان مربی.
یعنی در حقیقت اون در 12 سال با این نسلی که حالا ما اشاره کردیم مثل آقای کارگر نژاد، آقای والی و آقای دهنوی و اطرشبی، اینا در حقیقت اینا همه پس به نوعی شاگردان منوچهر برومند هستن.
بله افتخار مربی.
الان اینا رو میبینید آقا، اینا رعایت میکنن حال شاگرد مربی.
بله واقعا برخوردهای ما با این عزیزان انقدر صمیمی و خوبه که من افتخار میکنم. و این عزیزان اگر من نبینن تلفن میکنن، حال من میپرسن.
جو اول پرسی هست.
بله اینه که باعث افتخار من
است. خب زنده باشید، خداوند به شما طول عمر بده. چند لحظه دوستان موزیک گوش میکنیم، برمیگردیم با بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم. خب دوستان، همراه با میهمان گرامی برنامه استاد منوچهر برومند از پیشکسوتان و قهرمانان اسبق ورزش وزنه‌برداری ایران با برنامه فولاد سرد در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب برومند، در دقایق پایانی برنامه میخوام یه سوالی از شما بکنم. شاید از جمله چهره‌های نادر در ورزش وزنه‌برداری ایران جناب علی هستید که در یه دوره‌ای هم به عنوان رئیس فدراسیون وزنه‌برداری فعالیت کردید. نوعاً چه زمینه‌هایی در شما ایجاد شد که ریاست رو قبول کردید و چه کارهایی در دوره ریاست کردید؟
بله اینا خاطرات جالب و خوبی هست. انقلاب که پیروز میشه، من یادم هست که رئیس سازمانی که میاد و بعد پیروزی انقلاب آقای شاه حسینی
بود.
ایشون اعلام کردن که رؤسای فدراسیون‌ها باید انتخاب بشن، از رأی بیارن، از هیئت ها، استان ها، نمایندگان ارگان های ورزشی باید بیان بشینن و رئیس فدراسیون با رأی انتخاب بشه.
یعنی از حالت
انتصابی در اومد. خب منم یادم نمیری که مربی تیم ملی بودم و داوودی هم محل تمرین ما بود، خدا بیامرز نامجو هم میامد اونجا ورزش میکرد پلو ما، که خیلی هم نقش داشت در کار ما را بیگری. ما محل تجمع ما وزنه‌بردار رو بعد انقلاب تو داوودیه بود.
درست.
خب بعدم که آقای شاه‌حسینی اعلام کرده من باید با انتخابات باشه، من به خاطر کسفت مرحوم نامجو، بزرگتر از ما پیش کسفت تر بودن، من احساس میکردم که باید ایشون کاندید بشه بر ریاست فدراسیون، بعد بیان خب اون مراسم انتخابات اینا. یه روز یادم نمیری که تو سالن بودیم، دیدم آقا نامجو من صدا کرد و گفت برو من. گفتم بله آقا نامجو. گفت چرا خود کاندید نمی کنی؟ گفتم آقا نامجو حق شما، شما بزرگتری. گفت نه من پیر شدم، خدا شاید یادم نمیره، نمیتونم دیگه، برو خودت کاندید کن. با خوشحالی رفتم و خودم کاندید کردم که با اکثریت آرا به ریاست فدراسیون انتخاب شدم و برنامه هایی پیاده کردیم.
سالش خاطرتون هست چه سالی بود؟ چه سالی بود دقیقا؟
درست بعد پیروزی انقلاب بود.
یعنی مثلا اون سالای 57-58
59 بود که انتخابات فدراسیون انجام شد و من با رأی اکثریت با ما رئیس فدراسیون انتخاب شدم، که اولین حکمی هم که زدم آقای محمود نامجو رو به عنوان مشاور عالی انتخاب کردم در فدراسیون.
وقت کیو به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کردی جای خودتون؟
سرمربی تیم ملی اگه به خدا پیر شدیم یادمون رفته. بله
خاطرتون نیست. بابا یه مسابقاتی هم من یادمه که در حقیقت آخرین سالهای عمر آقای نامجو بود، یه مسابقاتی هم در سالن شهدای هفتم تیر داشتیم.
بله
در تهران.
بله.
که آقای نامجو هم یه مراسم بسیار باشکوهی بود، از ایشون هم تجلیل.
بله تجلیل کردیم.
در حقیقت دوره ریاست شما بود.
بله دیگه ریاست فدراسیون من بود که
آقای داوود ملکی اینا هم اون موقع فعالیت میکردن.
داوود ملکی هم جز شاگردای من بود که باز مردار بود. بله
درسته. خب پس الان حالا تو دوره ریاست شما در اون چند سالی که به عنوان رئیس فدراسیون بودید وضعیت وضع مداری ما چجوری بود؟ یعنی ما همچنان همون روال رو در آسیا داشتیم یا در دنیا هم حرکتی شد
در زمان ریاست
شما؟
خوشبختانه تیمی که ما اومدیم،
چون شما دیگه در واقع آخرین سالهای مرحوم نامجو و نصیری اینا بود دیگه،
بگم تیمی که ما اومدیم و مسئولینی که ما انتخاب کردیم همه الف هم بودن.
آها.
و برنامه ریزی که کرده بودیم واقعا این برنامه، من اینو خدمتتون عرض بکنم، یه برنامه برای آینده سازی و برای این رشته، برای پیشرفت این رشته با متخصصین این رشته برنامه ریزی کردیم. اصلا اولین بار ما اومدیم یک کمیته گذاشتیم به نام کمیته آموزش و تحقیقات.
آها.
که این کمیته
در واقع وارد دنیای مدرن
بود، یعنی این کمیته اعضای فنی و رسمی بودن و اینها مسئول بودن در سطح ایران استعدادها رو بررسی کنن، استعدادها رو شناسایی کنن و روشون برنامه‌ریزی بشه، کار بشه. درست. که خیلی مؤثر بوده.
درست. به هر حال خیلی ممنونم استاد برومند عزیز.
به هر حال شاید بنده نتونستم.
نه بسیار عالی بود. ما
خدا ان
شاء الله در یه دوره‌ای از زمان شما هم تاریخ وزنه‌برداری ایران رو مرور کردیم. خیلی متشکرم استاد برومند. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض می‌کنم که ان شاء الله ما در برنامه‌های آینده باز هم با حضور عزیزان دیگه از پیشکسوتان ورزش وزنه‌برداری در خدمتتون خواهیم بود، با این امید و آرزو که ان شاء الله عزیزان وزنه‌بردار ما همچنان پایدار و پاینده در مسابقات شرکت بکنن و چراغ این ورزش برای همیشه تابناک و روشن باقی بمونه. به اتفاق مهمان گرامی برنامه جناب آقای منوچهر برومند با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش و خرم. خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
قهرمان فردا به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به همه شما نونهالان و نوجوانان عزیز و ورزشکار. امیدوارم هر جا هستید دلتون شاد و لبتون خندون باشه و آماده شنیدن برنامه خودتون قهرمان فردا از رادیو ورزش. جمعه های هر هفته در همین ساعت میتونید شنونده این برنامه باشید با بخش های مختلف و متنوع. از اسم برنامه‌مون کاملا مشخصه که در مورد شما قهرمانان فردا صحبت می‌کنیم. شما نونهالان و نوجوانان ورزشکار و علاقمند به ورزش که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنید و افتخار کشور عزیزمون هستید. لطفاً با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 30306. اگر نظر و صحبت و انتقاد و پیشنهادی دارید حتماً با ما در میون بگذارید. اگر در محل زندگی خودتون در شهر و استانتون و روستاتون نوجوان ورزشکار موفق سراغ دارید لطفاً به ما معرفی بکنید تا ما هم در برنامه قهرمان فردا باهاش صحبت کنیم. مهمان امروز برنامه‌مون مبینا صبحانی‌خواه هستن. 14 ساله که در رشته ورزشی تنیس روی میز فعالیت میکنن از بوشهر. مبینا جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. مبینا صبحانی‌خواه هستم، 14 سالمه.
مبینا حال چطوره؟
خوبم ممنون.
خوبی؟ اوضاع احوال چطوره؟
خوبه.
چی کار میکنی با درس و مشق؟ اول بهم بگو.
برنامه ریزی میکنم، قسمتی از وقتم رو درس میخونم و قسمتی دیگم ورزش میکنم.
خب درست که مشخصه توی فضای مجازی داری دنبال میکنی، درسته؟
بله.
دیگه مدرسه که نمیتونی بری. خب ورزش تو چطور ادامه میدی توی این شرایط کرونایی؟ کجا تمرین میکنی؟
از وقتی که کرونا اومده پدرم یه فضای سالن ورزشی بالای پشت بوم خونمون زده
باری که من
اونجا تمرین میکنم به همراه خواهرم و مربیم.
پشت بوم خونتون شده یه سالن ورزشی؟
بله.
سرپوشیده است؟
بله.
جدن؟
بله.
باری که الله دست بابا درد نکنه، چقدر زحمت کشیده. خب اونجا چه تمریناتی انجام میدی؟ چه وسایلی داری؟
اونجا ما تمرینات پینگ پونگ انجام میدیم هر روز و بدنسازی.
خب الان یعنی کاملا